بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 312، سطر 17. فین کان متساویین فی القوه ولم یتفق ان کان وضع احدهما به هزاء جهت الاخر تفرقا ولم یحتبسا الا بقصر جامع. گفتیم در مرکبات و تعیین مکان طبیعیشون باید به اقسام مرکبات توجه کنیم. یک قسم مرکبی بود که از دو بسیط فراهم می آمد، قسم دیگر مرکبی بود که از بیش از دو بسیط تشکیل می شد. قسم دوم رو تأخیر انداختیم تا وقتی بهش رسیدیم دربارش بحث کنیم، اما قسم اول رو شروع کردیم. قسم اول رو که مرکب از دو بسیط باشد به دو قسم تقسیم کردیم، زیرا که یا این دو بسیط در قوه مساوی بودند و یا یکی از این دو غلبه داشت. قسم غالب رو، قسمی رو که یک بسیط غلبه دارد، ابن سینا مؤخر ذکر کرده و قسمی که مساویند ابتدا گفته. قسمی که یکی از این دو غالب باشد دیگه تقسیم نمیشه، حکمش بیان میشه. اما اون قسمی که هر دو در قوه مساوی باشن تقسیم میشن دو مرتبه، بعد حکم هر قسمی بیان میشه. تقسیم میکنن به این که یا چنین نیست که هر یک از دو بسیط جایی قرار گرفته باشد که مقابل جهت دیگری است، و یا اینکه این دو حرکت متواجه و مقابل هم دارند. این دو عبارت ایشون هر دو از دل همند، دو قسمند، از یک عبارت استفاده نکرده. در این دو عبارتی که الان عرض کردم ایشون از یک کلمات استفاده نکرده که اون کلمات یک بار مثبت کنه یک بار منفی. اونجا که خواسته منفی کنه یه جور حرف زده، اونجا که خواسته مثبت کنه یه جور دیگه حرف زده. ولی منظور همون نیست که دیروز عرض کردم. بالاخره یکی از این دو بسیط در جایی قرار میگیرد که محل اصلی خودش نیست. حالا اگر یک بسیط تو محل اصلی خودش باشه، اون یکی دیگه نیست. شاید هم هیچ کدوم تو محل اصلی نباشند. محلی که این دوتا ترکیب میشن ممکنه محل اصلی این دوتا نباشه، یا محل اصلی یکیشون نباشه. اون وقت در چنین حالتی دو وصف پیش میاد، یا چنین است که وضع یکی در هزاء جهت دیگری نیست. توجه کنید وضع یعنی چی؟ وضع یعنی قرار گرفتن، وضع یعنی قرار گرفتن به هزاء جهت آخر، نه یعنی در مقابل جهتی که مقابل جهت دیگری است. اینو توجه کنید، ممکنه عبارت این ابهامو داشته باشه. فرض کن من اول مثال بزنم، بخاری داره تشکیل میشه، اجزای ماییه داره، اجزای هواییه داره، دو جز بیشتر نداره، دو تا بسیط بیشتر توش نیست، یکی بسیطی که آبه، یکی هم بسیطی که هواست. آب رو فرض کنید زیر قرار گرفته، آبی که سنگینه زیر قرار گرفته، هوایی که سبکی رو قرار گرفته. وضع آب، من آبو مثال میزنم، هوام روشن میشه چون فرق نمی کنه، همین حرفی که میزنیم در هوام هست. وضع آب یعنی قرار گرفتن آب در هزاء جهت هوا نیست. جهت هوا چیست؟ جهت هوا بالاست. وضع آب به هزاء جهت بالا نیست، بلکه به هزاء جهت پایینه. اینجا هزاء به معنای مقابل یعنی به معنای مخالف نیست. میگیم مثلا این در هزای این جهت قرار گرفته، یعنی متجه به همین جهته، نه یعنی مخالف اون جهته. آب به هزای جهت هوا نیست، یعنی هم جهت با هوا نیست، بالا قرار نگرفته، بالا قرار نگرفته بلکه پایین قرار گرفته. پس آب رو ما وضع کردیم نه به هزاء جهت آخر، یعنی قرارش دادیم نه در هزاء جهت بالا. بلکه به هزاء جهت پایین که جهت خود آبه. در مقابل جهت اون بسیط دیگر که هواست قرارش ندادیم، به هزاء جهت خودش قرارش دادیم، یعنی جهت خودش پایین بود، ما او را به هزاء جهت پایین یعنی پایین قرار دادیم، نه به هزاء جهت اون بسیط دیگر یعنی هوا که جهتش بالاست. آب رو زیر قرار دادیم، هوا رو. در مورد هوا هم همینطور، هوا وضع شده یعنی قرار داده شده، نه به هزاء جهت آب، جهت آب پایینه، هوا وضع شده نه به هزاء جهت آب یعنی به هزاء جهت پایین، بلکه به هزاء جهت خودش که بالاست. هوا رو بالا گوشیم، آب رو پایین گوشیم. من میخوام عبارت رو روشن کنم، عبارت وارونه به نظر میرسه ولی با این بیانی که من میکنم درسته، وارونه نیست. پس اینطور شد، آب زیر قرار داده شد، هوا رو. این چه اتفاقی میفته؟ این چنین مرکبی جایگاهش کجاست؟ جواب اینه که این مرکب پایدار نیست، دوام پیدا نمیکنه. این دوتا از هم جدا میشن، آب به سمت پایین میاد چون پایین قرار گرفته، کسی هم مانعش نیست، هوا هم به سمت بالا میره، از هم جدا میشن. مگر قاصر اینا رو قصر کنه؟ چه قاصر اگر قصرشون کرد هر جا نگرشون داشت، اون دیگه بحث نمی کنیم کجا هست، جاشون دیگه کجاست، جای قصری پیدا میکنن دیگه، هر جا قاصر نگرشون داشت. هر جا قاصر این دوتا رو به هم تلفیق کرد همونجا میمونه. خب این وضعش روشن شد. بله، آب جدا میشه میاد پایین، هوا میره بالا، اصلا ترکیب باقی نمیمونه. چون ما بحث کنیم که جایگاهی مرکب کجاست، جایگاه هر بسیطی از این دو بسیط جای خودشه، اصلا بحث نداره، بسیط ها هر کدوم در جایگاهی طبیعی خودشون قرار میگیرن چون ترکیب به هم میخوره. فاز دوم اینو بخونم عبارت چون میترسم طولانی بشه گم بشه. این صفحه 312 هستیم، سطر 17. فإن کان متساویین فی القوه، اگر این دو بسیطی که مرکبی رو تشکیل دادن مساوی در قوه باشند، دو حالت اتفاق میفته. یک، ولم یتفق ان کان وضاحتهما، دو، و این تواجهت حرکاتهما، که خط بعدیه. اگر هر دو مساوی بودند و اتفاق نیفتاد که وضع هر کدام در مقابل جهت دیگری باشد، وضع هر کدام در مقابل جهت خودش بود نه در مقابل جهت دیگری، یعنی هر کدام در جایی قرار گرفته بود که به کلیت خودش نزدیک بود، در این صورت تفرقا، این دو تا بسیط از هم جدا میشن و به سمت جایگاه اصلی خودشون میرند. ولم یحتبسا، حبس نمیشن در یه جا که ما بگیم این مرکب جایگاهش کجاست، الا به قصر جامع، مگر قاصری جامع باشد، اینا رو جمع کند که هر جا جمعشون کرد همونجا میمونند. باز درباره مکان این دو جزء بسیطی که به قصر جمع شدن بحثی نداریم، درباره مکانش بحث نداریم، چون مکانش خود قاصر داره تعیین میکنه. و این تواجهت حرکات رو عرض کردم، ایشون این دو تا قسم رو که عدل همند و مقابل همند با یه عبارت افاده نمیکنه، عبارت رو متفاوت میگیره. و این تواجهت حرکات رو ما، اگر حرکاتشون متواجه باشد، یعنی روبروی هم باشه، ببینید هوا رو بذارید پایین، آب رو بذارید بالا. در مثال اولی، اول مثال اول رو توجه کنید، در مثال اول که فرض قبلمون بود آب پایین بود، هوا بالا بود، هوا به سمت بالا می رفت، آب به سمت پایین می آمد، اینا با هم توجه نداشتند، رد می شدند، هر کدوم می رفت سمت کلی خودش، مواجه نمی شدند. ولی حالا ما می خواهم آب رو بذاریم بالا، هوا رو بذاریم پایین، به طوری که اینا دارن حرکت می کنن، آب به سمت پایین حرکت می کنه، هوا به سمت بالا، این دو تا حرکت متوجه می شه، یعنی به هم برخورد می کنن، مزاحم هم می شن. ببینید این عدل همون قبلیه، منتها با یه بیان دیگر، بیان رو عوض کرده. حرکات متواجه میشن، یعنی دو حرکات متحاضیند، دقت کنید، حرکات اینجا متحاضیند، یعنی به هزای همند. در مثال اول حرکات به هزای هم نبودن، یکی به سمت بالا میرفت، یکی به سمت پایین، مقابله درست نمیشد. اما در اینجا حرکات متحاضیند، یعنی یکی به سمت پایین، یکی به سمت بالا، این دوتا متحاضی همن، مقابل همن، با هم درگیر میشه. آب میخواد بیاد پایین، هوا مانع میشه، هر دوم در قوه مساوی هم دا، هر دو در قوه مساوی، اونطور نیست که هوا بکشه کنار و آب بگیر بیاد پایین، چون مساوی هم در قوه. هوا میخواد بره بالا، آب نمیذاره، قهرن ترکیب حفظ میشه، چون اینا هم چسبیدن، اون داره فشار میاره بیاد پایین، این داره فشار میاره بره بالا، به هم چسبیدن، ترکیب حفظ میشه. منتها باید ببینیم مرکب جاش کجاست. میفرماد که هر دو قاصر همدیگر میشوند و به قصر همین جایی که اصلا میمونن، جایی انتخاب نمی کنن، همین جا جاشون، اما محل طبیعی نیست، محل قصری، همین جایی که بر هم دارن فشار میارن توقف میکنن، اونم به قصر توقف میکنن. قاصرشون چیه؟ قاصرشون خودشونن، اون یکی قاصر اینه، این کم قاصر اونه، قاصر خارجی ندارن. اینم حکم صورت دوم. و این تواجهت حرکات و هما، حرکات روبروی هم باشن، محاذی هم باشن، مقابل باشن، هم دیگه استکاف پیدا کنن. یه شرط دیگه هم بهشون میاره که اون شرط مهمه، من این از خارج نگفتم. بعد و کلن من مکانی کباد الاخر. یه وقتی میبینیم آب نزدیکتر به کره آب تا هوا به کره هوا، خود نزدیکی باعث میشه که یه معینی پیدا کنه و هوا رو رد کنه خودش به پایین، یا برعکس. اما اگر نه، بودها مساوی بودن که غالبا هم مساوی هند، حالا ممکنه جایی هم فرض کنیم که مساوی نباشند. اگر بعد هوا با مکان طبیعی خودش، بعد آب با مکان طبیعی خودش مساوی باشه، یعنی همون بعدی که هوا با مکان طبیعی داره همون رو آب با مکان طبیعی خودش داشته باشه، در این صورت تقاوما، این دوتا عنصر بسیط که مرکب شدند مقاومت میکنند. مقاومت میکنند، نه سر مکان مقاومت میکنند، این رو توجه کنید. تقاوما که ترکیب رو حفظ کنند، یعنی ما هم مقاومت میکنن و نتیجه مقاومت حفظ ترکیب میشه. هنوز مکانو نگفته، نمیخواد بگه تقاوم پیدا میکنن در تعیین مکان، میخواد بگه تقاوم پیدا میکنن در مقابل اون تفرقهایی که قبلا میگفت. قبلا اون دوتایی که در فرض قبل داشتیم تفرق پیدا میکنن، تقاوم پیدا نمیکنن. اینا نه، اینا تقاوم پیدا میکنن، هنوز به هم فشار میادن، ترکیبشون حفظ میکنن. بعدن میگه فوقفا، اون فوقفا بعدن مکانشون رو تعیین میکنه. این تقاوما به معنای مکان تعیین کردن نیست، به معنای حفظ ترکیبه. تقاوما با هم مقاومت میکنند. ببینید بحث ما در موضوعات نیست، احکام داریم بیان میکنیم. حالا کجا ممکنه کجا ممکن نیست، اونا بحث دیگریست. بالاخره اون فرضی که ما میکنیم باید امکان داشته باشه، اگر محال باشه مطرحش نمیکنیم، باید امکان داشته باشه. حالا کجا این امکان داره کجا امکان نداره بحث نکردیم. هر وقت که این تو اتفاقی بیفته این حکم میشه، هر وقت که اینطور اتفاق بیفته حکم میشینه. حالا کجا اتفاق میفته کجا اتفاق نمیفته، همون مواردی که شما تصور میکنید برای اتفاقش همونو بگید اتفاق میفته. من در موارد اتفاقش فکر نکردم ببینم کجا اتفاق میفته، لزومم نداره، چون شون داره بیان حکم میکنه، میگه مواردی که این اتفاق بیفته حکمش این است، مواردی که اون اتفاق بیفته حکم میشینه. اما حالا کدوم موارد اون اتفاق میفته کدوم اون، من در بارش فکر نشدم، ولی کار سختی هم نیست، آسان میشه فکر کرد. و قصر کل واحد الاخر، این جمله رو عطف میگیریم بر تقاوما، اما عطف تفسیر میگیریم یا عطف حاصل؟ نه، عطف محصل بر حاصل، نمیدونم اسمشی چی بذاریم، احتمالاً عطف تفسیر بهتره. تقاوما یعنی چی؟ یعنی قصر کل واحد الاخره، هر یک دیگری رو قصر میکنه. تقاوم همینه یا نتیجه اینه؟ ببینید چی دارم عرض میکنه، هر کدوم دیگری رو قصر میکنه، این به من خود تقاومه. یه خورده تسامح بکنیم میگیم نتیجه تقاوم، تقاوم نتیجه شه. این دوتا با هم مساوی هست، قصر کل واحد منهما با تقاوما یکی هست، لذا عطف تفسیر بگیریم بهتره. نه یه عطف حاصل بر محصل یا عطف محصل بر حاصل. فوقفا، توقفا درست نیست، فوقفا بله؟ نداریم نسخه همی چی دارم از میکنه نسخه همی چی دارم از میکنه این متفرعه بر تقاوماست یا متفرعه بر قصر کل واحدن الاخره، چون فرقی بین این دو نیست. و توقفشون هم قصریه، روشنه دیگه، توقف میکنن اونم به توقف قصری، یعنی همون جا باقی میمونن، همون جایی که هستن متوقف میشن، حرکت نمیکنن به سمتی که ما اون سمت رو تعیین کنیم، جایگاهشون همون جاست، همون جاست که ترکیب شدن. الا ان یتر علی احد ما معینون، اگر یه معینی عارض بشه که او رو غلبه بده اون دیگه از بس بیرونه، بالاخره به جایگاهی که به جایگاه عنصری که اعانت شده میروند، این مرکب به جایگاه عنصری که اعانت شده میروند. او یکونا فی الحد المشترک بین الحیزین، اینو چجوری معنا میکنیم؟ یک بار عطف قرارش میدیم، یک بار هم او رو به معنی الا ان میگیریم، عبارت رو معنا میکنیم. اگر عطف قرارش بدیم، عطف است بر یترعه، الا ان یتر علی احد ما معینون او یکونا فی الحد المشترک، یعنی الا ان یکونا فی الحد المشترک، اگر معین بیاید این مرکب به سمت مکان اون عنصری که معین براش آمده منتقل می شود. اگر ما این نیامد، این مرکب سر مرز دو عنصر قرار گرفته بود، یعنی درست لبه‌ای که هوا رو آب می‌ریزه، هوا رفته بود درون آب، آب رفته بود درون هوا، که اینا قرار شد اینطوری باشن دیگه، که آب بالا باشه هوا پایین باشه، سر مرزم به این صورته که هوا رفته باشه تو کره آب، آب هم آمده باشه تو کره هوا، اینا سر مرز باشه. این چی میشه؟ اینم در همونجا توقف میکنند، اینم در همونجا توقف میکنند. ولی توقفشون فرقی که با قبل داره توقف به طبعه، لذا با الا ان یتره گفت، الا توقفشون قبلا بالقصر بود اما دیگه الان بالقصر نیست، به طبعه. اینو دقت کنید، این تعبیری که کردیم بازم توش یه تسامحی به نظر میرسه، نمیشه صاف اینطور گفت که توقف به تب میکنن. بالاخره هوا رو اونطور که من تصویر کردم رفته تو آب، آب رفته تو هوا، محل طبیعیشون نیستند. توقف به تب شاید اینجا جا نداشته باشه، ولی خب یه احتمال دیگه از عبارت میخوام در بیاریم که عطف بگیریمش، او یکونا رو عطف بگیریم بر یتره که الا بر سرش داخل بشه. بله بله، مسلم عطفه، مسلم پشت قبلش هم داره. حالا یا از باب عطف بر یتره یا از باب اینه که او به منه الا ان یکونه، او به منه الا انه. بالاخره هر کدوم از دو منو بگیرید نون یکونا میفته. خب پس اگر عطف بگیرید بر یتره، معناش اینه که اون وقتی که این آب در حد مشترک بین مکان طبیعی آب، این مرکب اشتباه گفتم آب، اگر عطف بگیرید بر یتره معناش این میشه الا در صورتی که این مرکب در حد مشترک بین حیز این قرار بگیرد، که در اون صورت هم توقف میکند، اما نه مثل توقف قبلی. توقف قبلی قصری بود، این توقف طبیعیه. این در صورتی که شما او رو عاطف بگیرید، که عرض کردم بازم یه خورده معونه میخواد توقف طبیعی. نمیشه توقف طبیعی اینجا خیلی راحت قائل شد، چون آب رفته تو کره هوا و هوا آمده تو کره آب. حالا بریم سراغ اون شق قبلی که اول بحث خوندیمش، نه این شق جدیدی که الان داریم میخونیم. در شق قبلی هوا بالا بود، آب پایین بود. اینو تو فصل مشترک قرار بدید، اینو تو فصل مشترک قرار بدید. ترکیبم به هم نمیخوره، توقفم در مقام محل طبیعی انجام میشه، همه چی درست میشه. یعنی هوا بالاست، آب پایینه، این مرکبم درست تو مرز مشترک قرار گرفتن، تو حد مشترک قرار گرفتن، لب مرزن، به طوری که هوا تو کره هواست، آبم تو کره ما آبه. خب اینجا ترکیبشون هم به هم نمیخوره، اصلا فاصله نمیگیرن دیگه، حرکت نمیکنن که جدا بشن اصلا. اون تو مکان خودش میمونه، اون تو مکان خودش، هر دو توقف میکنن، توقف به تب. این خیلی بهتر از معنی اوله. معنی اول توش یه تسامح بود، ولی معنی دوم تسامح نداره. فقط مهمش اینه که جدا شده از شق اول، شق دوم بینش فاصله شده. ابن سینا بعد از شق اول میتونست بلافاصله اینو بگه، هر دو شق رو گفت، بعد اینو وصل کرد به شق اول. این یه خورده تو ذوق میزنه، ولی مشکلی نداره. حالا ابی نداره، ابن سینا این کاری کرده، مشکل نیست، عبارت درست میشه. پس ما او رو به معنی الا ان میگیریم، یعنی تفرقا ولم یحتسبا. رفتم تو قسم قبلی ها، رفتم تو قسم قبلی، نه تو این قسمی که الان هستیم. در قسم قبلی داشتیم تفرقا ولم یحتبسا، میگیم الا ان یکونا فی الحد المشترک، به جای او الا ان میذاریم، الا ان یکونا فی الحد المشترک بین الحیزین فیجوز ان تفقا فیه تقفا، فیجوز ان تقفا فیه بتر. ببینید هیچ مشکل مطلبی نداره، فقط فاصله شد. یکی از محشین حاشیش اینه، من میخونم همین حاشیه رو داریم. ای تفرقا، روی او یکونا اینطور نوشته، ای تفرقا ولم یحتبسا الا به قصر جامع، که داشتیم توی عبارت او یکونا فی الحد المشترک، او رو به من الا ان نگرفته، او رو عطف گرفته، منطقه عطف گرفته بعد به قصر جامعه، الا به قصر جامعه و الا ان یکونا فی الحد المشترک، او رو ونه الا ان نگرفته، بلکه عطف گرفته، منتها عطف گرفته بر قصر جامع. بازم میبینید این عبارت مرتبط کرده به شق اول، مرتبطش نکرده به شق دوم. به شق دوم مرتبط بشه یه مقدار مشتمل به تسامم میشه و این از ابن سینا بعیده که این تسامم رو مرتکب بشه. بنابراین تأیید میکنیم که این او ان یکونا او یکونا به معنی الا ان باشه، یا به قول این محشی عطف باشه بر به قصر جامع دیگه، الا او رو به معنی الا نگیریم، او رو به معنی الا ان نگیریم. اما خب او به معنی الا ان باشه بهتره، چون نون یکونا افتاده، اگر عطف بگیریم بر به قصر جامع یه انی با تقدیر بگیریم. حالا مهم نیست، مهم اینه که این جمله رو مرتبط کنید به جمله اول، نه به جمله دوم، ولو با جمله اول فاصله داره، یا از این فاصلهش بگذارید، ندیده بگیرید. شما می فرماید او یکونا را عطف بگیریم بر انتفاع جهت و شق سوم قرارش بدیم، ولی دارین تبیینی که می کنید عام بین دو شق قبل قرارش می دید، شق سوم قرارش ندادید. شما می گید او یکونا فی الحد المشترک، یعنی در حد مشترک واقع بشود این مرکب، اما به دو صورت، یا به صورت شق اول یا به صورت شق دوم. که اگر به صورت شق اول بود توقفش می شود طبیعی، به صورت شق دوم بود توقفش میشه قصری. و تاییدم میکنید، یعنی شاهد میارید به اینکه گفته فیجوز و انتقفا فیه بتر، یجوز یعنی میشه توقف طبیعی داشته باشه، از اون طرف میشه توقف قصری داشته باشه، که در شق دوم توقف قصری داره، در شق اول توقف طبیعی داره. شما او یکونه رو عام میگیرید، مربوط به هر دو میکنید، نه شق سوم. خودتون میفهمید شق سوم، شق سوم نمیشه، عام بین دو شق قبل میشه. خب اون یه تقسیمی دیگه است، عبارت ابن سینا نمیتونی بگنجونیدش. شما میفرمایید یا در مرز مشترک هست یا نیست. اگه در مرز مشترک باشه دو حاله، اگه در مرز مشترک هم نباشه دو حاله. این تقسیم ابن سینا نیست، یه تقسیمی دیگریست. بله تقسیمی دیگریست و میشه گفت تقسیمی درستیه، تقسیمی که شما میکنی تقسیمی درستیه، ولی تقسیم ابن سینا نیست. ما میخوام عبارت ابن سینا رو حل کنیم، ناچاریم که به یکی از این دو صورت رو بگیم. محشی به نظر من خوب گفته که عطف گرفته، لاقل مرتبط گرفته به شق اول. حرف شما هم درسته، اما او یکونا رو مربوط کنیم به هر دو قسم. شاید من فرمای شما رو ابتداش قبول کردم، ها که فرمودید این جمله سوم عامه، هر دو فرض جمله اول و دوم رو شامل میشه، اینو قبول کردم. بعد که رفتید تقسیم رو عوض کردید که یا در مرز هست یا در مرز نیست، اونم قبول کردم، من تا گفتم تقسیم ابن سینا نیست. این عبارت رو یا مرتبطش کنید به همون قطعه اول، یا همونطور که خودتون میگید به هر دو قطعه. و ولی شق سوم قرارش ندید. بله این خوبه، این خیلی خوبه، بله این فرمای شما خیلی خوبه. یعنی شق اول و دوم ابن سینا بیان کرده، شق دوم تا قصر کل واحد الاخره فوقفا تموم شد. این دوتا شق سک شد، بعد دوتا استثناء میکنه، یکی الا ان یتر الاحد امام و این که این استثناء به شق دوم میخوره، یکم او یکونا فی الحد المشترک که به شق اول میخوره. لف و نشر این دو استثناء نامرتبه. دو تا شق میگه، بعد از گفتن دو تا شق دو تا استثناء میاره که یکیش مربوط میشه به شق دوم، اولیش مربوط میشه به شق دوم، دومیش مربوط میشه به شق اول. این فرمان شما خیلی خوبه و اون مشکل فاصله بین مستثنا و مستثنا منم حل میکنه دیگه، فاصله نیست. ابن سینا دو تا شق و پشت سر هم گفته، بعد خواسته دو تا استثنا بیاره برای هر دو، اول استثنا آورده برای دومی، بعد هم استثنا آورده برای اولی. این خوبه. بله و این قلبه ظاهرا نمیرسیم بخونیم، خیلی وسط مطلبی. میخواستم تا اون و این کان اکثر من مسیحتن لاغل بخونمش. همون ورژن سه بعد این شد.